ساعت 23:11 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اعتراضات به مرگ مهسا امینی در سنندج به خشونت کشیده شد. پزشکی قانونی اعلام کرد علت مرگ مهسا امینی را تا 3 هفته دیگر اعلام میکند. و رئیس مجلس نمایندگان آمریکا حملات جمهوری آذربایجان به ارمنستان را محکوم کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. گزارش هاکی است. اعتراضات به مرگ مهسا امینی شامگاه یکشنبه در سنندج با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. وبسایت کولبر نیوز در پیامی توییتری از زخمی شدن 3 نفر در پی تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی معترضان خبر داد. بر پایه ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معترضان در سنندج به سر دادن شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی پرداخته و شماری از زنان هم به نشانه اعتراض حجاب از سر برداشتند. همزمان با این اعتراضات، سرعت اینترنت در سنندج کاهش یافته است. همچنین پیش از این در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی روز یکشنبه هم گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران در محوطه این دانشگاه راهپیمایی و تظاهرات کردند. از زمان انتشار خبر درگذشته مهسا امینی به دنبال بازداشت از سوی گشت ارشاد، تجمعات اعتراضی در برخی از شهرهای ایران برپا شده است. مدیر کل پزشکی قانونی تهران اعلام کرد که علت مرگ مهسا امینی تا 3 هفته دیگر مشخص خواهد شد. مهدی فروزش روز یکشنبه با اشاره به انجام نمونه برداری های لازم برای آزمایش های سمشناسی و آسیب شناسی این چنین گفت:
با توجه به اینکه آزمایشاتی که از پیکر متوفی برداشته شده، یه بخشش آزمایشات آسیب شناسی هست و برای اینکه بافت ها فیکس بشن و در شرایط مطلوب قرار بگیرن برای انجام آزمایشات، حدود 2 الی 3 هفته نیاز هست که این آزمایشات فرایندهای لازم بر روشون انجام بگیره و انشالله بعد از سپری شدن این مدت در اسرع وقت نسبت به تعیین علت فوت اقدام و نتیجه به مقام محترم قضایی ارسال خواهد شد.
همچنین بیمارستان کسرا روز شنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که مهسا امینی بدون علائم حیاتی و در حالت مرگ مغزی به این بیمارستان ارجاع شده بود. وزیر کشور ابراهیم رئیسی و مقامات نیروی انتظامی در روزهای گذشته هر گونه دخالت پلیس در جان باختن مهسا امینی را تکذیب کردند. در خبر دیگر، امجد امینی پدر مهسا امینی ادعای مطرح شده از سوی رسانه‌های حکومتی و به ویژه وزیر کشور مبنی بر بیمار بودن دخترش را رد کرد. آقای امینی روز یکشنبه به روزنامه هم‌میهن گفت که ژینا هیچ بیماری نداشته و کسانی که میگویند او سر یا بیماری‌های زمینه‌ای داشته دروغ میگویند. و اما به گفته محمد کاظم آل صادقی، سفیر ایران در عراق، در راهپیمایی اربعین امسال حدود 100 تن از زائران در حوادث جاده‌ای داشتن بیماری و یا کهنسالی جان خود را از دست دادند. سفیر ایران همچنین افزوده که در اربعین امسال شمار دیگری از زائران مفقود شده و یا خانواده‌های خود را گم کردند. در کنار تلفات انسانی، حکومت ایران در سالهای اخیر تبلیغات ایدئولوژیک گسترده‌ای و همچنین بودجه های کلانی را به مراسم اربعین اختصاص داده است. در همین زمینه، ارزیابی تقی رحمانی، فعال سیاسی مذهبی در پاریس را جویا شدم.
ببینید، یه چیزی اول باید بدانیم. کسایی که در این مراسم شرکت میکنن، بعضیشون معتقدن اگه در مسیر کربلا بمیرن، مثلا مردان کهنسال میرن بهش، این حکومت یا مثلا اگه آسیبی ببینن در راه سید شهدا، این چیزی نیست. ببینید، این فرهنگ و منبرها تشویق شده. کسایی که تو اینجا میرن یا معتقدن یا نیروهاییان که حکومت بسیج میکنه برای مقصد سیاسی خودش، خب اینه باید دقت داشت. یعنی یک استفاده می شود از این احساسات و کسانی که میرن این هزینه ها رو میدن فرق دارن با کسایی که به سلام معروف قبول ندارن یا این نوع زیار. مثلا من اینو یک اقدام سیاسی میدانم، در جهت منافع حکومت میدانم، سوء استفاده میدانم، این نظر منه. خب ولی یه سری میرن شرکت میکنن که حکومت اینا رو هم با خودش میبره و اینا اصلا اونجور احساس من شما رو ندارن. طرف در روستا یا منطقهش میگه رفتش کربلا، اونجا فوت کرد، پس میره بهش. خب این یه بخشه. این اگه جدا کنیم میشه قسمت دوم. جمهوری اسلامی یا امپریالیسم منطقه‌ای کوچک شده به بهانه جنگ با امپریالیست‌های غربی، خودش رو یه امپریالیست تعریف میکنه. بعد سعی میکنه بتونه در منطقه از ویژگی‌های مذهبی شیعه قدرت خودش رو پس بگیره. استفاده از تظاهرات اربعین مثل استفاده از تظاهرات عاشورا در ایران در دهه 60 که الان خیلی اوف کرده، یعنی جامعه زیاد که پذیرای اون نوع تو استفاده سیاسی به وسیله حکومت نیست. مردم گفتن که در حقیقت اربعین امام حسین قتل مهسای یا ژینا امینی بود، اونها که تا مذهبی هم بودن اینو گفتن. ظاهرا در عراق هنوز این مشکل وجود داره، چون هنوز این برد و اختلاف و مسائل سیاسی در عراق وجود داره و به طبع هم تبعات منفی در دراز مدت داره.
آقای رحمانی، حالا یه نگاهی هم کنیم به صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای. همین در مراسم اربعین امسال گفتش که برگزاری مراسم این دوره به گفته او باشکوه ترین بوده و در توصیفی گفت که برگزاری مراسم امسال با هیچ تدبیری و با هیچ سیاستی امکان نداشت که چنین مراسمی برگزار بشه، اما ما میدونیم و بر کسی هم پنهان نیست که چه هزینه‌های گزاف و کلانی از طریق نهادهای حکومتی برای برگزاری این مراسم هزینه میشه. آقای خامنه‌ای از این مراسم اربعین چه میخواد؟
اینجا قشنگ مهمه. آقای خامنه‌ای اولا که اینجوری نیستی سازماندهی میشه، این که میگه هیچ کس نمیتوانست بکنه، میخواد به اون معتقدان بگه این کار خدا، یعنی اون کاری که آقای خمینی میکرد. دقت بکنید از این واژه ها برای هواداران نظام کلید واژه است، کلید واژه‌ای که این دیگه فراعقلی است. وقتی فراعقلی است و خدا تدبیر میکنه، پس خدا هم اگر شکست پیروزی بیاد کار خداست، ما وسیله ای. این یک روانشناسی رو مخاطبه، برای ما این منفی است ولی برای اون مخاطبی که ایشان براش حرف میزنه مثبت. دقت هم کنید مراسم اربعین قبل از ایران هم بوده، در دوری صدام هم قبل از اون هم برگزار میشده. یک سنت، ما عاشورا تاشورا برگزار میکنیم، شیعیان عراق اربعین برگزار میکنن. این دوتا سنت متفاوته. آقای خامنه‌ای دوتا رو میخواد وضع کنه در جهت اون ادامه نفوذ. میبینید هم در عراق آقای صدر با سیاست های آقای خامنه‌ای موافق نیست، مقتدی صدر، ولی عراق تبدیل شده به محل نزاع جریان های مذهبی با گرایش سیاسی. حتی تلفن مثل آقای سیستانی میخوان عقب بزنن که البته نمیدونن. آقای خامنه‌ای تحقیقا نه در جهت دیدگاه خودش میگه، آقای خامنه‌ای تا مدیترانه را عمق استراتژیک خودش تعریف کرده، عراق قسمتی از این عمق استراتژیکه. خب خود به خود یک عراقی اگه بعد مدتی فکر کنه اگه قرار من آمریکان از عراق بیرون بره، خب ایران هم باید بیرون بره دیگه، یک کشور مستقل دیگه، چقدر موفق. ولی به نظر من آقای خامنه‌ای در این حرفاش کاملا در جهت مخاطبای خودشه و یکی فرا انسانی کردن این مراسمی که انسان‌ها میرن تو به سلال اعتقاد دارن و مراسم انجام کنن.
آقای رحمانی، با اینکه بسیاری معتقدند که برگزاری این چنینی مراسم اربعین از سوی حکومت ایران برای تاثیرگذاری در عراق هم هست، اما ما این اربعین سیاسی رو در دوره آیت الله خمینی نمی‌بینیم.
ببین کاملا شما درست میگی. آقای بوش با اشکال عراق، عراق تحویل ایران دادن. ما اصلا قبل از حمله آمریکا به عراق اصلا سپاقت قدرتی نبود و این توسعه نظامی ایران از سال 2010 ما اصلا همچین موشک ها و توانی نداشتیم.
بله،
ببین یه اتفاقاتی افتاده که اینا توانستان بازیگر منطقه بشن. حرف شما اصلا با ایرانی‌ها به اربعین عادت نداریم. من معتقدم بعد مدتی زود در اربعین اوف خواهد کرد. این مردم ما دوست دارن کربلا رو، مردم معتقده بخشی از مردم ما دوست دارن برن کربلا، خیلی دوست دارن. خب این آقای خامنه‌ای میاد سازماندهی میکنه، میچسبونه در ادامه اون نفوذ منطقه‌ای. باید این سیاست از این چیز مذهبی جدا بشه، من اعتقادم اینه، ولی آقای خامنه‌ای ازش استفاده میکنه. بله دوره آقای خامنه‌ای شما نمیدید بری کربلا، چون با صدام مشکل داشتن. بعد از سقوط صدام الان مسئله بعد مدتی آیا شیعیان عراق حاضرن این حد برن جلو؟ ظاهرا آقای سیستانی موافق نیست، ظاهرا مقتدی صدر داره مخالفت میکنه. یعنی شما شاهد کشمکش هم هستی، یعنی ایران الان داره یه مداخله و تعیین تکلیف میکنه، به بهانه مذهبی داره دخالت سیاسی میکنه.
تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی و فعال سیاسی مذهبی در پاریس بود. و بشنوید که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم اعلام کرده که تهران آماده است حتی بدون احیای توافق هسته‌ای با آمریکا تبادل زندانی کند. ناصر کنعانی روز یکشنبه تصمیم گیری در این زمینه را بر عهده دولت آمریکا خواند و گفت در ارتباط با این موضوع مذاکرات به طرق مختلف صورت گرفته و دو طرف توافقات لازم را انجام دادن و اکنون تصمیم با دولت آمریکاست. سخنان این مقام وزارت امور خارجه در حالی است که محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور چهارشنبه 9 شهریور گفته بود که ایران و آمریکا با یکدیگر قرار تبادل زندانی ندارند. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا حملات جمهوری آذربایجان به خاک ارمنستان را غیر قانونی خواند و آن را محکوم کرد. نانسی پلوسی که به ایروان پایتخت ارمنستان سفر کرده، جمهوری آذربایجان را آغاز کننده درگیری‌های مرزی اخیر با ارمنستان خوانده است. جزئیات بیشتر از مهدی طه‌باز.
در شرایطی که اکثر رهبران و مقامات کشورهای جهان برای مراسم خاکسپاری ملکه الیزابت به بریتانیا سفر کرده اند، یک مقام بلندپایه آمریکایی به منظور تلاش برای خاتمه دادن به یک قائله راهی نقطه دیگر از دنیا شده است. روز شنبه نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا وارد ارمنستان شد تا حمایت و پشتیبانی ایالات متحده را از این کشور در قبال درگیری‌های ادامه دارش با جمهوری آذربایجان که از هفته گذشته دوباره شعله ور شده بود اعلام کند.
ملاقات ما از اهمیت خاصی برخوردار است، آن هم پس از حملات غیرقانونی و مرگبار آذربایجان به خاک ارمنستان. هیئت ما به نمایندگی از کنگره آمریکا به شدت این حملات را که چشم‌انداز توافق صلح را تهدید می‌کند محکوم می‌کند.
درگیری‌ها میان دو کشور همسایه ارمنستان و جمهوری آذربایجان در اواخر هفته گذشته بار دیگر آغاز شد و مقامات هر دو کشور دیگری را مقصر دانستند. ارمنستان میگوید که آذربایجان از هواپیماهای بدون سرنشین، خمپاره، توپخانه و آتش سلاح‌های سبک برای هدف قرار دادن تعدادی از شهرهای مرزی استفاده کرده و در مقابل آذربایجان معتقد است که نیروهای ارمنستان در حال جابجایی و استقرار در مواضعشان برای تشدید درازمدت درگیری‌ها بودند. درگیری‌های روزهای اخیر که بیش از 200 کشته بر جای گذاشته، مرگبارترین مورد از زمان جنگ 6 هفته‌ای بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان در پاییز سال 1399 بوده است. در جریان آن جنگ که در نهایت با میانجیگری روسیه پایان یافت، بیش از 6000 نفر کشته شدند. اما درگیری‌هایی که از نیمه شب 22 شهریور آغاز شده بود، پس از 2 روز به کمک مداخله بین‌المللی و میانجیگری پایان یافت. جدل نظامی ارمنستان و آذربایجان و کشته شدن دست کم 200 تن، واکنش پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان را هم به دنبال داشته است.
من از درگیری اخیر بین آذربایجان و ارمنستان ناراحت هستم. همدردی معنوی خود را با خانواده قربانیان ابراز می کنم و از طرفین می خواهم که به آتش بس احترام بگذارند تا توافق صلح حاصل شود. فراموش نکنیم صلح زمانی امکان پذیر است که سلاح‌ها خاموش شوند و گفتگو آغاز شود.
اما نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در سفرش به ارمنستان روز یکشنبه به شدت از جمهوری آذربایجان انتقاد کرد و این کشور را مسئول درگیری‌های اخیر دانست. خانم پلوسی همچنین بر حمایت همه جانبه ایالات متحده از ارمنستان هم تاکید کرد.
امنیت ارضی و حاکمیت ارمنستان و دموکراسی ارمنستان برای ما در آمریکا با ارزش است. ما باید از نفوذ و اهرم‌های خود استفاده کنیم تا نشان دهیم که دموکراسی و حاکمیت ارمنستان یک اولویت است.
حمایت ایالات متحده از ارمنستان در حالی صورت گرفته که برخی کشورهای منطقه مانند ترکیه که از حامیان اصلی جمهوری آذربایجان هستند، ارمنستان را مسئول این درگیری‌ها دانسته‌اند و از این کشور خواسته‌اند تا اقدامات به توصیف آنها تحریک‌آمیز را متوقف کند. درگیری دوباره میان ارمنستان و آذربایجان در حالی رخ می‌دهد که این دو کشور در دهه 1990 میلادی و در سال 2020 بر سر منطقه قره‌باغ کوهستانی تجربه جنگ‌های خونین را با یکدیگر پشت سر گذاشته‌اند و آتش‌بس‌های شکننده هیچگاه نتوانسته مانع از درگیری‌های متعدد میان آنها شود.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. بخش بعدی خبر در مجله نیمه شب 45 دقیقه دیگر در ساعت 24 خواهد بود.